اون موقع ما با این مسائل آشنا بودیم، البته حالا معلمی نداشتیم. یعنی من حسرت اینو میخورم که چرا معلمی در این زمینه نداشتم.
آن که خاک سی هشت بالین است، اختر چرخ ادب منوچهر است.
و خب ما سیلی خوردیم سر این قضیه. اما میخوام اینو عرض بکنم خدمتتون که از اون موقع این بوده در وجود. در حافظ میفرماد که در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و در فغان در قوغاست. واقعا در فغان و قوغا در ذهن من هست، الانم هست، قدیمم بوده. منتها این که ما به چه رسیدیم و چگونه رسیدیم یک داستان مفصلی دارد. من در یک موقع بین چند تا موضوع یک انتخاب کردم تو زندگیم و اون انتخاب رو هرگز از دست نخواهم داد. اون عشق واقعی منه، هرگز از دست نخواهم داد. خودشم میدونه، خودشونم میدونند، یعنی اون شخصیت خودش میدونه و پیرو اون شخصیت جلو رفتم. حالا درسته آدم بازیگوشی هستم دیگه، بچه بازیگوش معمولا تو راه که میره
اصلا آدم های باهوش بازیگوشن.
حالا
من جدی دارم میگم ها،
خودم رو باهوش
میدونم. من یه جایی شنیدم که آدم هایی که بازی گوش نیستن یه قدری بهره هوشیشون از نرمال بالاتر نیست، نمیخوام میگم پایینه ولی از نرمال بالاتر. آدم هایی که از معمول و نرمال، من پوزش میخوام از شنوندگان عزیز، آدم هایی که از حد معمول بالاتر بهره هوشیشون هست معمولا بازی گوشن. معمولا
اصلا دوست ندارم من توی راه که میرم جایی میام 300 تا مورد رو بایستی که تجزیه تحلیل کنم وقتی میبینم. این البته
خسته میکنه مغزو.
من اصلا دوست دارم این قضیه رو. و خب براشم خیلی وقتا برای بعضی چیزا شعر گفتیم، برای بعضی چیزا غزلی.
آقای دکتر صحرایی بیکاریش چی کار میکنه؟ استراحتش کجا میره؟ میره کوه، میره من بیستون، میره دشت، میره سینما، میره پارک.
بیشترین وقتی که بیکار هستم ساعت 12 شب به بعد.
یعنی همش درگیرید؟
درگیریم، یا دارم درگیری های کاریمه یا با خانمم مباحثات علمی داریم و مباحثات کاری داریم یا مباحثاتی با پسرم داریم.
یا داری ظرف میشوری؟
ظرف، من هم ظرف میشورم هم غذا میپزم. اگرم خواستید هر نوع غذایی رو که بخواید براتون میپزم.
من معمولا استانبولی رو خیلی دوست دارم.
بسیار سلیقه خوبی دارید. با گوشت چرخ کرده دوست دارید، با گوشت مرغ دوست دارید، یا با تکه‌های گوشت گوسفندی؟
آقا دست کم، هر چی شما بگید.
نه
سوالم اینه، حالا مباحث علمی بحثی هست، خیلی خوبه.
بنابراین ببینید، من خواستم بگم که اون چیزی که شما به نام استراحت مینامید واقعا در ما کمه. من همین چند روز
خب اخیر بچه که بود نمیگفت بریم سینما، نمیگفت بریم
اون موقع با... همه این کارا رو میکردیم.
نمیگفت بریم سرسره،
اون موقع همه این کارا رو میکردیم. الانو دارم عرض میکنم اون موقع یقینا من در خدمت کامل بچه و همسرم بودم. حالا میگفتم پارک بریم، میگفتن نمیدونم کارهای مختلف.
وقتی بچه رو بغل میکردین
و الان
و آره چه حس الان؟ خب نوه که نداری شما؟
نه خیر، هنوز خیلی من
نمیدونم. من خودم وقتی نوهمو میذارم روش شونم خیلی حس خوبی دارم.
اصلا وحشتناکه. یعنی شما اگه عکسای منو پسرمو ببینید، یارو دوشمه.
آره
رو قلم دوشمه
دارم. آره اینجور پاشو میگیری جلو.
بله بله، یا روی بغلمه دارم بالا پایینش میکنم، موقعی که خردسال بود. ولی الانم هنوز که هنوزه ما با هم همون رابطه عمیق عاطفی رو داریم.
عاطفی.
یعنی خیلی وقتا میریم من میرم خونه یا اون میاد خونه، همدیگر رو بغل میکنیم.
بسیار خوب. و خانواده پدر و مادری شما؟
من والدینم متاسفانه هر دو از دنیا رفتن.
خداشون رحمت کنند.
خیلی ممنون و متشکرم. 7 تا خواهر برادریم.
7
تا خواهر برادریم. خواهر
خدا حفظشون کنه.
خیلی ممنون. خواهر بزرگترم در خود شهرک بیستون میگن بهش. نه بعد از بیستون، بعد از سال 1353 خراب شد. بیستون رو خراب کردن. چه شهرک نزدیکای پلیس راه کرمانشاه به صحنه ساختند. اونجا هستند. خواهرای دیگرم دو تاشون که هر سه ازدواج کردند ولی دو تاشون کرمانشاه هستند. برادرام هم همه کرمانشاه هستند.
کرمانشاه.
خانواده همسرم هم، پدر خانمم هم از دنیا رفته، مادر خانمم در خدمتشون هستیم.
خواهشون انشالله که سلامت و تندرست باشن.
خیلی ممنون.
خانواده شما اداری بودن، کشاورز بودن؟
نه خیر، پدر بنده از به اصطلاح مبارزه قبل از انقلاب بودند و در قبل از انقلاب شکنجه های زیادی شده بود، ناخوناشو کشیده بودن، پشتشو سوزونده بودن، دندوناشو کشیده بودن.
خدا رحمتش،
خدا رحمت کنه انباتتون رو. ولی خب بعد از انقلاب واقعا هیچ کاری نکرد که بره سراغ این که بگه من نمیدونم قبل از انقلاب سیاسی بودم، مزایا فلان، به هیچی اصلا دنبال این چیزا نرفت. و به همین دلیل قبل از انقلاب اصلا راش نمیدادن تو ادارات دولتی، همش توی این شرکت خصوصی کار میکرد، این ور اون ور بود. بعد از انقلاب هم دیگه کلن نظر جسمی کاملا دچار فرسودگی شد و بعد از انقلاب دیگه کار خاصی نکردند و خب. تا وقتی که از دنیا رفتند یه مغازه بود، تو مغازه بودند. خیلی ممنون.
و همه جامعه مدیون این انسانهای بزرگ هستند که برای عقیده و تفکر خودشون زحمت
به هر حال شدن. ببینید یه واقعیت وجود داره، من اینا رو، این درس ها رو از مرحوم پدرم گرفتم، چند تا درس از ایشون گرفتم. یکی نظم و انضباط بوده. ببینید ساعت 12 شب ما داشتیم می اومدیم از بیستون به سمت کرمانشاه، سر چهارراه کرسی چراغ قرمز شد وایساد، هیچ ماشینی هم نبود. سال 56-57 که شما اصلا خود رو اونجوری توی
کشور شما گفتیم برو دیگه چه؟
من پرسیدم، گفتم بابا چرا وایسادی؟ گفت چراغ قرمزه. ببینید من این درس ها رو از ایشون گرفتم، درس راسخ بودن بر عقیده درست. من حاضرم سرمو بدم، ولی اگر حرف درست و منطقی وجود داشته باشه که نظر علمی ثابت شده باشه ازش بر نمیگردم. یه واقعیت، تو عمرم اینجوری بودم.
چقدر خوب، چه درسای خوبی. خب آقای دکتر صحرایی، برگردیم مباحث علمی و تجربی. از پژوهش هاتون بگید. کارهای پژوهشی که انجام شده، یا یه موردشو فرمودید، بحث درمان اعتیاد و رسیدن به یک روش خاص. بله، از پژوهشاتون بفرمایید.
ببینید پژوهش‌های ما، یک پژوهش خود من، یک سیر منطقی رو من دنبال کردم. خب ابتدا رفتیم سراغ بحث مربوط به این که ما اصلا چگونه میتونیم روش‌های در واقع اعتیاد رو چجوری میتونیم مدل سازی بکنیم در مدل‌های غیر از انسان در حیوانات، و بعد بتونیم این رو گسترش بدیم. خب این کار انجام شد، خوشبختانه کشور، جامعه علمی کشور هم خیلی به این مسئله پرداخته شد. یعنی دانشمندان عزیزی که تو کشورمون هستندم از این کار استقبال کردند، تشریف آوردن تو این مسئله، و خب این حتی در ستاد مبارزه با مخدر هم پذیرفته شد، نوروبیولوژی اعتیاد. اما این یه بخش کار هست. شما این اتاق رو وقتی که میخواید بررسی بکنید، یه بررسی این است که خب ساختار این اتاق چیه، آقا دیوارش چیه، کفش چیه، سقفش چیه، و و و چیزایی که وجود داره،
ساختار فیزیکیش،
این یه ساخت، یه بحثه. یه بحث این است که پشت این چیه، یه بحث این است که کی اینا رو هم چیده، یه
چه استفاده ای ازش میشه،
چه استفاده ای میشه کرد، و هزاران بحثی که کنار اینه. در مورد مطالعات علمی توی اعتیاد یا هر بحث دیگری هم این وجود داره. یه قسمتش این است که خب حالا اعتیاد چیست و کجای مغز رو درگیر میکنه، چگونه درگیر میکنه، ما چگونه این درگیری ها رو بتونیم مدیریت کنیم که برسیم به همون بحث قسمت درمان.
یه قسمت بعد درمان هم با شما سر و کار دارن که
اون هیچ، قبل از اون سوال اینه چرا باید یه نفر بره معتاد بشه. این سوال خیلی ذهن منو درگیر میکرد، چرا یه نفر باید بره معتاد بشه؟ مگه نمیبینی دیگران چیه؟ شما الان ببینید، من شبهای زیادی رو کنار معتادا خوابیدم، تو همین خیابونا، نه فکر کنید توی چیز، نه توی بازپروری و فلان و بیمار،
خودتون هم امتحانش کردین؟
امتحانش؟ نه 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 نه، من اساسا حتی از بوی دود سیگار متنفرم، نمیدونم چرا، ژنتیکی خاصیتی فلانیه، ولی کنارشون خوابیدم، شبها کنار اینا خوابیدم. من به یکی از بندگان خدا که میگفت اعتیاد اعتیاد، گفتم شما اصلا میدونیم معتاد چه جور آدمیه؟ که بعد گفت اینجوری، گفتم ببین من کنار اینا خوابیدم، با برو یه شب دو شب کنارشون باش، زندگی کن باهاشون با لباس معدل، نه با این لباس، با کت و شلوار و فلان و اینجوری عطر اتکلون زده و نمیدونم کیف دست بریم اونجا، اون طرف بند خدا رفتاری نمیکنه. ولی یه لباس جنده کنارشون وقتی آدم میره میخوابه، کنارشون وقتی که هست تازه میفهمه معتاد چیه. خب از این معتادا من پرسیدم، هر کی منو دید اونجا برگشت گفت برای چی اومدی؟ برگرد نیا اینجا، همون تو پارک هرندی، همون رو پله عابر پیاده شوش، پایین‌تر میدون شوش، همون کنار خیابون شوش، همینجا زیر پله ملا صدرا، پله چیز اسمش پله شهید حکیم توی بزرگراه شهید شمران، من کنار اینا خوابیدم. فرهزاد رو نرفتم، یک بار رفتم نتونستم.
خطرناکم هست.
نه بس خطرش شده جای خودش. ببین ما محققیم تو این زمینه، محقق تا وسط میدان نباشه، تا کنار دست اینا نباشه نمیفهمد با کی طرف است، نه اینکه نمیداند چه کار بکنه.
حداقل باید مسئله پژوهش رو بشناسه.
بشناسه مسئله پژوهش کجاست؟ کف خیابونه، باید بریم اونجا. من این کارو کردم و نتایج، همه میگن آقا نه یا دنبال اعتیاد. پس چجوری میشه این نفر میره معتاد میشه؟ دوباره یکی به آمار معتادا اضافه میشه. چه اتفاقی داره میفته و این اتفاق چگونه داره میفته؟ به چند تا نکته رسیدیم. اولیش این است که ما قبل از این که بریم دنبال این که درمان بکنیم، دنبال این باید باشیم که معتاد جدید نسازیم. شما وقتی معتاد جدید ساخته میشه، معتاد قبلیه رو درمان میکنی، یکی میاد جاش. خب چه کار بکنیم معتاد جدید نسازیم؟ دو راهکار بیشتر وجود نداره. یکی این است که این مشکلاتی که گفتم مغزو آشفته میکنه، برانگیخته میکنه، خسته میکنه، این مشکلات رو کم کنیم. دوم، بین فردی که مغزش آشفته و پریشان شده با ماده اعتیاد آور فاصله بندازیم. اگر این فاصله نیفتد، شما مطمئن باشید هزاران هزار معتاد اونور درمان کنی، هزاران هزار نفر از این بعد دوباره میاد. من متاسفم وقتی که میبینم قانون میذاریم که کسی که 25 کیلو گرم شیشه با خودش حمل میکنه قاچاقچیه، اگر با ماموران درگیری پیدا نکنه این اعدام نباید بشه. یک گرم شیشه یعنی 100 تا 10 میلی گرم شیشه، میلی گرم یعنی 1000 میگرم، 100 تا 10 میلی گرم، هر 10 میلی گرم شیشه یک نفر رو معتاد میکنه. یعنی با یک گرم شیشه میتوان چند نفر رو معتاد کرد؟ 100 نفر. و اون وقت ما میگیم قاچاقچی خورد. این اصطلاحات رو من نمیدونم کی وارد این جامعه ما کرده، ولی اصطلاحاتیه که معتاد سازه، معتاد خواهد ساخت.
بسیار خوب. آقای دکتر سهرای، شما تو دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله کار میکنید و تو مرکز تحقیقاتش، درسته؟
مرکز تحقیقات علوم اعصاب.
علوم اعصاب. از نظر شما آدم هایی که عصبی هستن، حالا یه سری موارد عوامل بیرونی هست که آدم ها عصبی میشن، یه سری هم خب عوامل درونیه دیگه، بعضی از آدم ها از لحاظ ژنتیکی حالتی دارن که عصبی میشن. بیرونی رو خب حالا تو یه حدی ما میدونیم، مثلا فشارهای روانی، فشارهای اقتصادی، تهدیدها، عدم امنیت، سلامتی و غیره. در درون چه اتفاقی میفته که بعضی از آدم ها ذاتن عصبی تر از بقیه هم؟
بله بله. ببینید، خب همونجوری که فرمودید، ما هم به این اعتقاد داریم که رفتار رو دو چیز میسازه، یک ژنتیک، دو محیط. خیلی وقتا میگن که محیط بر ژنتیک هم میتواند غلبه کند.
غلبه بکنه
یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که توی یه محیط بسیار آرامی هستی، حتی اگر از نظر ژنتیکی هم ژن‌های عصبانیت رو داشته باشی،
پسر نوح با بدان بنش از خاندان نبوتش
یه چیزی توی مایه ها، حتی اگر اونجوری هم باشه، این رفت محیط تأثیر میذاره، اون رفتار، اون ژن کمتر فعالیت میکنه. اما واقعیت امر این است، ببینید ژن‌های بعضی از مواد شیمیایی در مغز ما در همه یکسان نیستند. یعنی مغز من یه مقدار مثلا دوپامین رو بیشتر داره، یه ماده شیمیایی به نام دوپامین توی مغز ترشح میشه. مغز یه نفر دیگه اندورفین رو بیشتر ترشح میکنه. مغز نفر سوم سروتونین رو بیشتر ترشح میکنه. مغز نفر چهارم همه اینا رو به تناسب ترشح میکنه. اینا ژنتیکیه، دست من نیست که دوپامین تو مغزم زیادی ترشح میشه.
قابل کم و زیاد هستی؟
گفتم این محیط میتونه کم و زیادش کنه. محیط میتونه. کسی که دوپامین بیشتر تو مغزش ترشح میشه، افرادی هستن داره رفتارهاشون اینجوریه که یه مقدار کنجکاوترن، کنجکاویش زیاده، حافظش بهتر کار میکنه. خدمت شما عرض کنم که فعالیت‌های رفتاریش، حرکتیش زیادتره. نه اون حالت مرضی رو نمیگم، حالت طبیعی. یعنی مثلا وقتی باهاش صحبت میکنیم یعنی این کلن بگو بخندش خوبه، بگو بخندش خوبه،
اهل دله،
اهل دله، میگه، میخنده. و ازم اونی که اندورفین بیشتر ترشح میکنه، مثال عرض میکنم، این چون من این سه تا ماده رو اسم بردم به خاطر اینا خیلی بیشتر دارن این کارو میکنن. اونی که بیشتر اندورفین ترشح میکنه آدمیه که خلسه خوبی داره
تو خودش.
اونی که سروتونین بیشتر ترشح میکنه کسیه که هیجان طلبه. من جرئت نمیکنم از کنار شهر بازی شهر ارم رد بشم از ترس این که اون مالا میفتم پایین. بعضی ها میرن پول میدن سوار میشن.
کدوم یکی فرمودین باعث این میشه؟
سروتونین بیشتر باشه، یعنی هیجانیش بیشتره. حالا اگر تعادلی بین اینا
جامعه
باشه،
کدوم یکی رو میپسنده؟
ببینید
اون یکی خلسه ای رو میپسنده یا اون یکی آخه اون کسی که بگو بخنده میگن که برو بابا این
وضعش خوب نیست.
آره یه کمی
آره. در حالی که وقتی که میرید ته داستان رو در میارید ببینید هر کدوم از اینا یه سری خواص خاص خودشون رو ایجاد میکنند. مثلا آقایی که اندورفین بیشتری ترشح میکنه آدم با حوصله تریه، آدمی که دوپامین ترشح میکنه آدم خلاق‌تریه، آدمی که سروتونین ترشح میکنه آدمیه که آماده به کارتره.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، ما با آقای دکتر هدایت صحرایی، نورولوژیست و درمانگر خاص اعتیاد داریم صحبت می‌کنیم.
درمانگر نیستم
و صحبت می‌کردیم. در واقع کسی که روش خاصی رو برای درمان اعتیاد ارزمزون شد خلق کرده، مبتکر این روش هست، صحبت می‌کردیم. آقای دکتر هدایت صحرایی بچه 20 کرمانشاه هستن. کل خانوادهشون الحمدلله رب العالمین پزشک هستن. از یک خانواده‌ای هم رشد کردن که مبارز بودند و افتخاریه که ما در خدمتشون بودیم تا الان. برنامه امشب رو هم آقای بهزاد محمودزاده تهیه کنندش بودن، آقای مجری آینه هم که صدا بردار، منم محمود اکرامی گوینده و در واقع پرسشگر برنامه هستم و خوشحالم که در خدمت شما و جناب آقای دکتر صحرایی بودیم. آقای دکتر، ما 2 وقت داریم و فرمایش پایانی شما، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. آقا ما رو نصیحت بکن که اعصابمون خوب بشه، اعصاب خوردیمون کم بشه، صبرمون بره بالا، تاباوریمون بره بالا.
من یه جمله فقط عرض میکنم، قبل از هر گونه اقدامی تا 100 بشمارید.
خیلی زیاده که
حتماًم با انگشت بشمارید.
نمیشه مثلا 10 تا. حالا ما گفتیم خیلی زیاده، میگه که با انگشتم بشمارید.
دقیقا.
که بدتر شده.
ولی اگر این کارو نکنید حتماً زبانتون جلوی عقلتون میفته و این خیلی خطرناک.
یعنی سرعت زبان بیشتر میشه.
کلاً سازوکارهایی که توی مغز هست به سمت واکنش های غیر متعارف میره.
خدا وکیلی خودتون این کارو میکنید؟
خدا وکیلی هر بار کردم موفق بودم.
خیلی جالب بود، جوابتون خیلی قشنگ بود.
من اجازه میخوام آخر صحبت ها، چون من یه مقداری اهل ادبیات هم هستم، تخلصم هم فرهاد هست.
بهبه،
بالاخره 20
از شعرهای خودتون بخونید.
همون اجازه میخوام یکی از غزلهای خودمو براتون بخونم.
بسیار خوب، خیلی هم خوب.
آخر کار هست. چندین 10 پیش در جایی با شهیدی بودیم، صحبت میکردیم، بعد من رفتم یه کاری انجام دادم برگشتم ایشون شهید شده بود. غزل شاید حرف من با ایشونه، شاید حرف ایشون با منه، شایدم نه چیز دیگری هستن. با هم سخن نگفتیم جز با زبان باران،
با هم سخن نگفتیم جز با زبان باران،
ابری نبود ای کاش دنیای دوستداران. سوزی عجیب دارد ساز وداع و افسوس، پیوسته کوک بوده سازش به روزگاران.
آفرین.
دیدار یار جانی باغ و بهار ما بود، زردیم و خشک اینک در حسرت بهاران.
بسیار خوب.
خواب و خیال شاید ما را به هم رساند،
آفرین،
که از زندگی ندیدم جز داغ هجر یاران. این بیت آخرش یه تکلمه‌ای به حافظه.
بله، خواب و خیال شاید ما را به هم رساند، در زندگی ندیدیم،
ندیدم که از زندگی ندیدم جز داغ هجر یاران. گفتی رسد به فریاد عشق و چه خوب دیدم فرهاد و فرق خونین در پای کوه ساران.
بله، عشق رسد به فریاد گر خود به سان حافظ. آیه دکتر خیلی خوب، کاش ما اول مصاحبه میدونستیم شما شعر میگید. و این نادانستن ما و نادانی علمی ما نسبت به شما یه قدری
نه.
شما باید ببخشید. خیلی زیبا، خیلی خوب. خب، شاعری که نورولوژیست هست یا نورولوژیستی که شاعر هست، فرهاد، اونم تو بیستون، انشالله که خدا شیرین خوبی رو قسمتتون
کرده
و کرده. سلامت باشین که میفرماین کرده. خب، چه بهتر وفه به حل مراد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. خوشحالیم که با برنامه ملاقاتی دیگر از رادیو گفتگو در خدمت شما مهربانان بودیم. ممنونم از آقای دکتر صحرایی عزیز که به ما اجازه دادن سوالات خودمون رو از ایشون بپرسیم، و ممنونم از مهر و محبت و عرضم به حضورتون پاسخهای علمی و محبت آمیزشون. هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. شبتون بخیر، روز روزگارتون به وفق مراد.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگزاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
داشتم تنها منتظرت بودم، باده ی ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم. آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم. بودم همه شب دید به ره تا به سحرگاه، ناگه چو پری خند زنان آمدی از را، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران، از دل به زدودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم. اکنون از دل من بشنو تو سرودم، منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه